بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره صلاة استدارعی است، نماز بر دور کعبه به صورت گرد و استدارع. دیروز اگر خاطر مبارک باشد عرض کردیم در اینجا سه اشکال هست، برخی از اینها قابل حل، برخی دیگر نه. اشکال اول این است که اگر میزان در قرب و بعد کعبه معظمه باشد، گاهی می شود که امام نسبت به کعبه دورتره، اما مأموم نسبت به کعبه نزدیکتره. بلا تشبیه همین متکایی که مستطیل است حساب کنید، یک دائره دورش بکشید که محورش همان وسط باشد، دائره کمی بزرگتر عرض کنم اطراف این فرش. دائره رو حساب کنید، فرض کنید که دائره این خطی است که الان اینجا هست، امام اینجا ایستاده، این را اگر جناب عالی دورش بدهید، مأمومی که مقابل اون زاویه ایستاده نزدیکتر است تا این امام. وقتش هم معلوم است که در اینجا چون خط دور میخورد، خط مستقیم که نمیره، دور میخورد، قهرن مأموم به کعبه نزدیکتر است و امام دورتر. اشکال دوم این بود که مسئله به اصطلاح مواجهه، اون این است که مسئله مواجهه، امام اگر اینجا بگستد، مأمومم اون طرف متکا بگستد، در واقع روبروی امامه، و حال اینکه امام نباید با مأموم روبرو شود، امام جنبه پیشوایی دارد، این باید به دنبال امام باشد نه روبروی امام. اشکال سوم حیلوله بود، امام اینجا ایستاده، مأمومم اونجا ایستاده، این متکا در حدود 12 متر بالاست، هرگز مأموم امام را نمی بیند. اشکال اول لطف کنید، اشکال اول تا حدی قابل حل. چرا؟ اون این است که اولا ممکن است امام را ببریم مقابل کعبه، باب کعبه بگسته، چسبیده به کعبه، دیگه بقیه هرچه دور بخورد نسبت به کعبه نزدیکتر نیستن. فرض کنیم جانماز جناب امام بخورد به همان دیوار کعبه و باب کعبه، دیگه مأموم ها یا مساویان و یا اینکه عقبتر. ثانیاً ما نمیدونیم که میزان در قرب و بعد کعبه هست یا نخیر، میزان در قرب و بعد جایگاه مأموم با جایگاه امام، زیر پای مأموم و زیر پای امام. در تمام مساجد مقیاس عرض کنم پای قدم امام است و پای قدم مأموم، یا منکبها عرض کنم شانه به شانه باشد یا کمی عقبتر. در تمام مساجد ما ورای مسجد الحرام میزان این است که شانه ها کنار هم یا کمی عقبتر. چطور شد که در مسجد الحرام آمد میزان به هم خورد؟ میزان این شد که حتما نسبت به کعبه دورتر باشد و امام نزدیکتر، این دلیلی نیست. همینطوری که در همه جای جهان میزان این است که دوشادوش باشند یا کمی عقبتر، باید همین هم میزان محور در مسجد الحرام باشه. والعجب من المصنف که هر دو را شرط کرده، میگد هم دوشادوش باشن یا کمی عقبتر، یکی هم نسبت به کعبه دورتر باشد مأموم تا امام. اصلا دومی در تمام مساجد مطرح نیست الا مسجد الحرام. قرب بعد به کعبه نمی سنجند، قرب بعد را به خود امام می سنجند. بنابراین دومی هم از دو راه قابل حل. اشکال عرض کنم اول، اما اشکال دو بس از دو راه حل میشه، یا امام را ببریم جلوتر مقابل باب بیستد، یا اگرم امام عقبتر ایستاد در عرض کنم مقام ابراهیم ایستاد، میزان این است که همه در اون خط باشن، همان خطی که امام هست، در اون دائره باشن، ولو در بعضی از نقاط مأمون به کعبه نزدیکتر. یعنی همه باید روی این دائره بیستن. عرض کنم قهرن دیگه باید دائره عقبتر باشه دیگه. عرض کنم اگر امام در بنا شد دائره، اگر امام در مقام ابراهیم استاد دائره هست، اونجا هست، همه نمیتونن روی اون دائره باشن. اونا که در زاویه هستن باید در دائره عقبتر. و اما اشکال دوم، نه اون به قوت خود باقیه، به قوت خود باقیه. مواجهه عرض کردم خدمتتون که در حقیقت برای ما روشن نیست که یه همچی جماعتی باشد که امام مأمون رو در روی یک دیگرن، به گونه ای که اگر کعبه را بردارن رو در رو هستن، پشت سر نیستن. اشکال دوم حل نشد. البته خصوصیت مکانه، ولی چه دائره دارید که جنابالی دائره نماز بخوانید که این خصوصیت عملی بشه. شما 4 تا جماعت تشکیل بدید، هیچ کدام هم روبروی همدیگر نباشد. ضرورتی در کار نیست، این ضرورت را خود شما ایجاد میکنید. اشکال سوم قابل حله. ما دیروزم گفتیم سج و وافی، که اون قابل حله. چطور قابل حله؟ زیرا ما اگر خاطرتون باشد اگر خاطر مبارک باشد، در معنای اون حدیث که فرمود که اون کس که ورای باب است نمازش درسته، گفته مفهومش نیست که یمین و یسارش درست نیست. مفهومش این است که کسی اگر جلوتر از اینها بیستد، جلوتر از واقف بیستد، نمازش باطله. چون اگر جلوتر بیستد هیچ نوع ارتباطی با مأموم نداره، اما اگر این طرف و اون طرف باشد اشکالی نداره. بنابراین حائل در اینجا مطرح نیست، عمده اتصال است. اینها الان متصلن، اینی که این طرف هست متصل است به اون طرف، این برای ما کافیه. حائل به این معناست که حائل اتصال را قطع می کند. در اینجا اتصال هست، این طرف به اون طرف متصله. و اما این که امام را ببیند، گفتیم نه، یا امام را ببیند یا مأمومی را ببیند که منتهی می شود به رؤیت امام. مأمومی را ببیند که منتهی می شود به رؤیت امام. بنابراین اشکال اول مرفوعه، اشکال سوم مرفوعه، اما اشکال دوم هنوز به قوت خود باقی است. این از نظر دلائل اجتهادی. حال اگر جناب عالی مشکل را حل کردید که بهتر، دیگه نوبت نمیرسد به این مسئله که ماه و الاصل و فی المسئله. اگر ادله اجتهادی مسئله را حل کرد، به این مطلب دیگه نوبت نمیرسد. ماه و الاصل، ماه و الاصل در جاییست که انسان نتوند با دلیل اجتهادی مسئله را حل کنه. میگن مختزای قاعده اولیه چیست؟ اما اگر از نظر ادله اجتهادی هر شد، حالا مقتضای قاعده اولیه میخواد جواز باشد یا امتناع. حالا اگر آمدیم کسی گفت نه برای من حل نشده، بالاخره مشکلات داریم، قاعده اولیه چیست؟ قاعده اولیه در عبادت این است که توقیفیه، ما باید مشروعیت این جماعت را ثابت کنیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای حکیم این مسئله را که در مستمسک عنوان کرده، این نکته را به روشنی میگد، میفرماید جماعت یک نوع عبادت شرعی است. هر کجا که ما شک کنیم که آیا این قید لازم هست یا لازم نیست، احتیاطاً باید انجام بدهیم، و الا منهای اون قید مشروعیتش برای ما مشکوکه، بلکه ممکنه برمیگردد بدعت میشود. بنابراین در قاعده اولیه بطلان صلات استداره ایست. بطلان به این معنا که شک در مشروعیت ملازم با عدم مشروعیته. کراراً گفتیم گاهی از اوقات از شک قطع متولد می شود. بعد کجا؟ شک در حجیت. همین که جناب عالی شک در حجیت کنی، از آن قطع به عدم حجیت متولد می شود. چون با شک بخواهید اعمال خدا را انجام بدهید، نوعی بدعت است. بدعت چیه؟ ادخال ما لم یعلم انه من الدین، نه ادخال ما علم انه لیس من الدین، نه ما لم یعلم انه من الدین، که بسا ممکنه مطابق واقعا باشد، اما چون تو نمیدانی، همین که ندانستن این خودش بدعت. آیات کریمه حاکی از این است که اگر کسی عرض کنم بدون آگاهی از این که از دینه به حالت شک کاری را انجام دهد و به خدا و پیغمبر نسبت بدهد، این حرام. قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. معلوم می شود در عبادت شرک است که از پیغمبر اذنی صادر شود، بدون اذن کار ما بدعته، هرچند ممکن مطابق واقع باشه. بنابراین اصل اولیه حرمت، مگر اینکه دلیلی بر عرض کنم خدمت که جواز اقامه بشه. بلندتر. حدیث رفت در جایی که مشروعیت شی محرزه. نماز مشروعیتش محرز. قایت ما فی الباب نمیدونه مقید به این جز هست یا مقید به این جز نیست. میگیم ما نه دیگه، اونجا شک در مشروعیت، شک در شیء، شرطیت یک شیء یا جزئیت یک شیء. فرض کنید من یه مثالی بزنم. اهل سنت یه نمازی دارن میگن صلات الضحا. خیلی ها واجب میدونن، خیلی ها هم واجب نمیدونن. صلات الضحا چیه؟ دو رکعت نماز خوندن حدود ساعت 9 صبح. ما میگیم که مادامی که دلیل قطعی صادر نشود، خوندن صلات الضحا بدعت است. ولو من با دو رکعت خدا را میپرستم، همون ایاک نعبد و ایاک نستعین میگم، اما چون تقرب با این دو رکعت در این زمان، تقرب به خدا با این دو رکعت در این زمان دلیلی از شر نرسیده است، آوردن این بدعت، این از قبیل صلات زحاست. اگر در مسجد الحرام باشید ساعت 9 صبح برخی از جوانها پا میشن دو رکعت نماز زحا میخونن که قائل به مشروعیت هستند. برخی هم که میگن نه مشروع نیست. این از این قبیل است که آیا این سبک نماز خوندن جماعت استداره‌ای مشروع هست یا مشروع نیست؟ کمپلت عمل. آقای سبزواری چه گفتم؟ کمپلت عمل. کمپلت کلمه خارجی مجموع عمل، هیکل این عمل، این عمل به این هیکلی و به این جملگی آیا مشروع هست یا مشروع نیست؟ این قید بله اصل عمل. حالا عرض کردم، حالا خواستیم ما خواستیم یه پوزی بدیم که ما هم عرض کردم این کلمه رو بلدیم دیگه، خیلی ما رو نشکن. اصل عمل بفرما، جمله عمل، هیکل عمل، آیا این عمل به این شکل و به این نحو مشروع هست یا مشروع نیست؟ این قدر این است که نماز صبح مشروعه، نمیدونم جلسه استراحت هم دارد یا نه، البته در اونجا براءت جاری میکنیم. حالا عبارت محقق را بخونیم، البته دیگه درس ما باید تکمیل بشه از اون جزوه. هذا كله تشبیهید، هذا كله حسب دلیل الاجتهادی، صفحه 121 دیروز خوندیم دیگه. فإن شككنا في الصحة والفساد فما هو الأصل في المسألة نقول إن الأصل في المقام هو الفساد إلا أن يدل دليل على خلافه لأن العبادات أمور توقيفية لا دور للعقل فيها. دور در فارسی میگن نقش، و من کلمه نقش را نمیپسندم، اصطلاح سینماچی هاست. اگر بتونیم به جای نقش کلمه فارسی پیدا کنیم که معادل باشد خیلی خوبه. بله اثر، بله مسئولیت، نه کلمه دور، یعنی هیچ نون کلمه نقشی که ما به کار میبریم، یعنی هیچ نوع مدخلیتی در این کار نداره. لا دور للعقلا فیها، فاذا شکت فی امتثال الامر بالفرد الخاص استداره، فالاصل هو الفساد. و ان شئت قلت ان مشروعیت العبادات امر توقیفی، فما علم کونه مشروعا فهو مشروع، و ما شك في مشروعيته فهو ممنوع، و ان كان في الواقع مشروعا. و هذا که اتيان الصلاه، آقا شهرزاد بگو، مع قبض اليد اليسرى باليمنى، في اليمنى غلط، باليمنى. ما ها در فقه میگیم تکتف، اینا میگیم تکتف، اونا بعدشون میاد از کلمه تکتف، میگن قبض الید یسرا بالیمنا، بحثش اینه، میگن مسئله القبض. این وقت کلمه تکتف را به کار نمیبرن. شما هم اگر بخواستید فقه بنویسید، همین اصطلاح اونها را بنویسید، اصطلاح ما را در میان پرانتز، قبض الید یسرا بالیمنا. حیث ان للصلاة فردین دمستاقین، احدهما اتیان الصلاة بالسدل، سد یعنی چه؟ باز، اسدله یعنی رها کرد، والآخر بالقبض، فالشک فی جواز القبض کافن فی کونه بدعتا مبطلتا للصلاة. چرا؟ گفتیم بدعت این نیست که ما علم انه لیس من الدین، نه، ما لم یعلم انه من الدین، همین که نمیدونه کافیه، لازم نیست که بدونید حتما از دین نیست. و بله البته اگر بداند که دیگه روشنتره، ولی میخوام بگیم دایره بدعت وسیعه. و الی هذا اشار السید الحکیم قدس الله سره به تعبیر آخر، فقال تارتن یکون الشک فی صحت الجماعت حدوثن و اخرى بقائن. ما نحنفی کدومه؟ حدوثنه یا بقائنه؟ ما نحنفی کدومه؟ حدوثنه. از اول نمیدونم اصلا درسته یا نه. فا این کان الاول که محل بس همونه، فالمرجع اصالتو عدم انعقاد الجماعه. فرق ما با مرحوم حکیم اینه، ما از راه ما از راه بدعت وارد شدیم، چه عجب یه تکانی خوردیم. یخچال العلماء بعد عرض کنم ما از طریق بدعت وارد شدیم. مرحوم سید حکیم اعلی الله مقامه از طریق استصحاب وارد شده. قبل از آنی که نماز استداره ای بخوانیم جماعت منعقد نشده بود. حالا امام گفت الله اکبر، ما هم گفتیم الله اکبر. آیا جماعت منعقد شد یا نه؟ استصحاب عدم انعقاد جماعت. ولذا من نوشتم الی هذا اشار السید الحکیم به تعبیر آخر، که نگیم عین اولی، ما از راه بدعت وارد شدیم، چون از راه استصحاب. اصالت عدم انعقاد جماعه، لأن انعقادها انما یکون بجعل الامامة للامام من المأموم فی ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شک فی شرطیت شیء ند الصلاة بالجماعه. آقای سبزواری، فإذا شک فی شرطیت شیء للجماعه، شرطی که مفقود او مانعیت شیء موجود، شرطیت نه برای صلات بلکه برای جماعت، میگه لیل امام اول مأموم اول اعتمام، فلاش فقط شک فی الانعقاد، شک داریم که نماز منعقد شد یا نه. الملازم للشک فی حصول الامامت للامام والمأمومیت للمأموم والاصل العدم فی جمیع ذلك. و به عبارت اخرى الشک فی المقام فی ترتب الاثر على الجعل المذکور. جعل یعنی چینجا؟ یعنی جعل هذا اماما والباقی مأموما و مختز الاصل عدمه. پس اگر جناباری از طریق دلیل اجتهادی مسئله را حل کردی اهلا و سهلا، ما حل کردیم الا در مواجهه مشکل پیدا کردیم. ولذا من دیدم بعضی از بزرگانی که این مسئله را ازش استفتا کردن، او فقط روی مواجهه تکیه کرده است، بقیه اشکالات متعرض نشده. معلوم بشود اونها قابل حله اما مواجهه نه. بنابراین اگر مسئله حل شد حل شد، نشد ما مراجعه میکنیم به اصول عملیه که قاعده اولیه میگن شک. ما از طریق بدعت وارد شدیم، مرحوم آیت الله حکیم از طریق استصحاب عدم انعقاد جماعه. بقیه مسائل را دیگه خوندیم، خیلی دیگه عرض کردم عبارت پردازی لازم نیست. خب بله بله، اینا مواجهه نیستن، مواجهه در اینی که این طرف بله اون گفتیم که مشکلی نیست. عین نماز جماعت حرم را چطور حل کردیم؟ از اون قبیله دیگه، عین از اون قبیل، عین همون است که یک نفر جلوی در بیستد بقیه عرض کنم این سمت اون صف بیستد، همینطور صف برد آخر، همین که اون من وراء الباب میبیند برای بقیه کافیه. تا اینجا مسئله ما تمامه. برگردیم صفحه 123. اون وسط ها را دیگه من گفتم، هم مسئله به اصطلاح اقربیت و ابعدیت را گفتم. هیچ وقت در هیچ مسجدی نگفتن کعبه میزانه، همش امام میزانه. اخیری رو هم حل کردیم که هیدوله نیست، اتصال هست، فقط مواجه همون. بقیه هنهای مطلب خداوند منان صدای جهوری به شما داده، از اون صدای برتر استفاده کن. چرا مواجه هستیم دیگه، رو به رو هستیم، یعنی اگر کعبه نباشد رو در روییم. میگه صلاتش باطل نیست؟ بقیه گفتیم اشکال نداره دیگه، فقط ما مواجه رو گفتیم، اما سمت را سمت چپ کنار اشکال نداره. عرض کردم آخرین بعضی آمدن استدلال کردم بر صحت صلات استداره به سیره، آمدن بر اینکه گفتم سیره بر همین چاره شده. عرض کردم خدمتتون که شهید در ذکرها میگد ولو استدار و صح لل اجماع علیه عملا فی کل الاعصار السالفه، میگد در تمام عصرها نماز استداره ای بوده. خب یه موقع مرحوم شهید اعلی الله مقامه با مبنای اهل سنت بحث میکنه، خب بله، اونها میگن خود اجماع از مصادر تشریعه، خیلی امر دقیق است، میگن اجماع از مصادر تشریعه، همین که علما جمع شدن بر یک مطلب این خودش حکم ساز است ولو در لوح محفوظ نباشه. ولذا میگن اجماع بگو از مصادر تشریعه، کتاب الله از مصادر تشریعه، سنت از مصادر تشریعه، خود اجماع از مصادر تشریعه. البته میگن اجماع هم نباید کشکی باشد، باید یک مدرکی داشته باشند. میگن قبل اجماع مدرک ظنیه، اما وقتی که اجماع شد مدرک میشود قطعی. سروان بود یک کار بزرگتری انجام میده میشود سرگرد، سرگرد بود میشود سرهنگ. خبر ظنی بود، همین که علما جمع شدن عقص کردن یترقا درجت و حاضر دلیل مقامش بالا میره و سار مدرکن قطعیه. اینه من در ظاهرن در الایج الموجز نوشتم یا در این محاضرات از کتب اهل سنت که اصلا اجماع اونها را، اونها اجماع را از مصادر تشریع شرع ساز است، حکم ساز است، کما اینکه قال رسول الله حکم سازه. علما اگر اجماع کنن به شرط اینکه یک مدرک دستشون باشد، قبل الاجماع مدرک ظنی بود، بعد الاجماع یترقا درجت هذا الحکم الى القطعی. اگر مرحوم شهید نعوذ بالله میخواد با مبنای اهل سنت بحث کنه بله، اما ما با مبانی شرع اجماعی در صورتی حجت است که کاشف از رضایت معصوم و دلیل معصوم باشه. و ما گفتیم این در زمان عبدالملک پیدا شد، تا زمان رسول خدا نبوده، بلکه اگر تا زمان رسول خدا بود حق با شما، ولی زمان رسول خدا نبوده. در سال حکومت عبدالملک ابن مروان که از سال 64 شروع شده، 65 شروع شده تا سال 75، در این 10 سال رخ داده، ربطی به زمان پیغمبر اکرم نداره. صبر کنید، این قول که پیغمبر اکرم وارد مکه شد در حالی که 10,000 انصار و مهاجر پشترش بوده و مسجد اون زمان قطعا کفاف نمیداد که پیغمبر اونجا عرض کنم متعارف نماز بخوانه، چون مسجد الحرام اون زمان ربع مسجد حالا یک کمی بیشتر بوده. پس معلوم میشود پیغمبر استداره نماز خونده. بگیم نه، اولا معلوم است که پیغمبر فرائض را در مسجد خونده، چون پیغمبر که وارد شد در بلندای کعبه اونجا وارد شد. گفتن یا رسول الله برو خانتون، گفت شما خبر ندارید که این عباس اصلا برای ما خانه نذاشته، ما هر چی داشتیم فروخته و نقد کرده و خورده. گفت لم یترک العباس دنا بیتن فی مکه، هر چی بوده کشیده به قران خورده. ورزا بیرون کعبه خیمه زد، در بیرون کعبه بود. بله عقیل، معذرت میخوام، عقیل برادرش عرض کردم عقیل اشتباه کردم، لم یترک عقیل لنا بیتن، خب در غیاب پیغمبر اکرم هرچه بود و فروخته و خورده و برای حضرت خانه نمونده بود. ولذا در نقطه برنده کعبه آمد، برنده مکه، ولعل حضرت نماز رو اونجا خونده. و ثانیاً پیغمبر در مسجد استاده، بعدن جماعت به بیرون مسجد کشیده. شما الان ببینید همانجا که مقام ابراهیمه، عرض کنم کشیده رفته به مسعا، از مسعا هم رفته اون نقاطی که باز بوده. قرص سیره در جایی که به اصل پیغمبر برسه. این قول زمان عبدالملک که آقا علی ابن الحسین که بود، از علی ابن الحسین که اعتراضی نشنیدیم. بعدنم که امام باقر بود، امام صادق، ما نمیدونیم که این استمرار داشته واقعا، که حتی در زمان امام صادق، امام باقر، بقیه ائمه بوده، هیچ سؤالی هم نشده. نمیدونیم استمرار داشته یا نه، بل اگر استمرار داشته و در مرعا و مسمع آنان بوده و حضرات چیزی نگفتن، البته کشف میکنیم رضایت معصوم را. و انا لنا کشف و انا لنا کشف حاضر مکتب، که در اصل صادقینم بوده و اونها اظهار مخالفت نکردن.
ولی هم مسجد
رو
توسعه داد بعد از این
مزایا. بله توسعه داد. خب عرض کردم خدمتتون که تمام شد. الفصل الثالث. آقای شهریزایی میگن این نسخه های چیز، نسخه های عروت الوثقی، این فصل ثالث را نداره. من اینها را برای زیباسازی، همیشه بخواد کتابتون فروش بره، بخرن، بخونه، در محتوا فکر کن، در ظاهر سازی و صورت سازی اون هم فکر کن. و الا اگر مثل جواهر باشه، قشنگ از اول گرفته و تا آخر هیچ اشکالی نداره. خب اون کتاب مگر اینکه مثل علما بخرن. ولذا باید عروت الوثقا فصل بندی بشه، مسئله ها سر خط بیاد، یه مقدار خواندنی تر و آسان تر بشه. جواهرهای قدیم را که ما نگاه میکردیم با جواهرهای جدید فرق میکنه، با اینکه جدید هم خیلی اشکال داره ولی با قدیم خیلی فرق داره. دو فصل تا حال ما خوندیم. فصل اول راجع به اصل جماعت، راجع به نیت اینها بود. فصل دوم راجع به شرایط بود. فصل سوم فی احکام الجماعه، که از فصول مفصله باب جماعت. ام بفرماید من درست بشنوم. عرض کردم غیر از اون مواجه بقیه درسته. اونی که اون طرف است، این طرف است، رو در رو باطله، بقیه صحیحه. بقیه صحیحه. عرض کردم مشکل مواجه هست. امام مکه مشرف شدی؟ بعد اونجا که امام میستد غالبا موقع مغرب، در همان جای عرض کردم خدمتتون که مقام ابراهیم، گاهی جماعت شروع میکنن جلو. اگر اونجا ایستاد همه طرف درسته، مگر ضد اون طرف، اون طرفی که باب فحد میرد، اون طرف دیگه درست نیست. و اما باب صفا درسته، اون طرف و این طرف درسته. به اصطلاح عرض کنم عراقی و یمنی هر دو درسته، اما اون جانب باب فحد میره، اون درست نیست. احکام الفصل الثالث فی احکام الجماعه. در مسئله اول ما چند سفر داریم. فرع اول این است که آیا مأموم میتوند در نماز ظهر است در رکعتین اولیین، یا بگو رکعتین اولیین یا بگو رکعتین اولیین، فرق نمی کنه، که رکعتین اولیین که رکعتین اولیین. آیا مأموم میتواند در رکعتین اولیین یا اولیین ظهر است حمد سوره بخواند یا نه؟ عرض کنم خدمتتون که صدای امام که نمیشنود قطعا، آیا میتوند حمد سوره را بخواند یا نه؟ غالب علما میگن میتونه، ولی حقیر از نظر من جایز نیست، میخونه انشاءالله. و این از مسائلی است که ماها در این مسئله تا حدی متفرقیم، چند نفر بیشتر نیستیم. از نظر روایات نمیتونه، ولی فتاوای آقایان مکروه، میگن خواندنش مکروه. یه مسئله. مسئله دوم، آیا اگر امام در رکعتین اولتین مغرب هست، صدای امام را میشنود ولو همهمه را میشنود میتونه بخونه؟ نه. اگر صدای امام را میشنود ولو همهمه را میشنود نخونه. این دو. مسئله سوم، آیا میتوند در جهریه که صدای امام را میشنود حمد سوره نخونه، اما بگد آقای احمدی بگد سبحان الله والحمد لله، تسبیح بگه، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ تا اینجا سه تفر گفتیم. فرع اول الرکعتین الاولیین من الاخفاتیه، آقایان میگن مکروه، از نظر ما مشکل. دوم در جهریه اگر صدایش را بشنود میتونه؟ همه میگن نه. سوم اگر صدایش را نمیشنود، عرض کنم خدمتتون که میتواند، عرض کنم ببخشید، جایی که صدایش را میشنود میتواند تسبیح بگه، حمد سوره نمیتونه بخونه، میتونه تسبیح بگه. چهارم اگر صدایش را نمیشنود، پس اون که من گفتم نمیشنود اشتباه بودها. اول در اولیین اخفاتیین جایز هست یا نیست؟ میگن مکروه. در جهریه اگر میشنود میگن جایز نیست. سوم در جهریه اگر میشنود میتوند تسبیح بگه به جای هم، محل بحثه. چهارم در جهریه نمیشنود، حتی همهمه امام نمیشنود، اتفاق است که میتوند حمد سوره را، عرض کنم خدمتون که بخواند. پنجم قراءت المأموم فی الاخیرتین فی الجهریت و الاخفاتیه، که این مسئله دیگر است که بعد میاد. آقایان عرض کنم فعلا بر فرع اول متمرکز میشید، مطالعه بفرمایید. مشهور عند علماء شیعه این است که در نماز ظهر است که اخفاتیه، مأموم باید گو عرض کنم ساکت باشد، ولی برخی از روایات میگن نه، جایز است این آدم حمد سوره را بخواند. گاهی میگن نه، حمد بر کراهته، ولی از نظر ما حمد بر حرمته. انشاءالله فرق.